امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانعک هو الابتر. گفت نه مثل ساره و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، شبیه خودت زهرا. اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیمه شب قدری، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره اعطینا. شناسنامه تو صبح است، پدر تبسم و مادر نور. سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا. سلام میگم به محضر همتون، خانم ها و آقایان، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. روز بسیار بسیار قشنگیه، سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز زن و روز مادر. این روز رو به محضر همه مادرها و خانم های سرزمینمون تبریک و شاد باش میگیم. همینطور امروز مقارن شده با سال روز فتح خرمشهر، روز حماسه و مقاومت. این روز رو هم خدمت همتون تبریک میگیم و جا داره که در تقارن این ایام یادی بکنیم از همه شهدای 8 سال دفاع مقدس که با رمز یا فاطمه زهرا رفتند، یا شاید بهتر بگیم موندند و موندنی شدند. و جا داره یاد بکنیم از مادران شهدا که کلی حق به گردنمون دارن. برنامه سمت خدا امروز با احترام تقدیم همه مادرها و خانمها میشه. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز بیننده ما باشید. حاجی ماندگاری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، ایام مبارک تو باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه همکاران خوبی این برنامه، به ویژه همکاران خانم که خیلی هم زحمت میکشن و امروز روزشون هست، و همه بینندگان عزیز به ویژه مادران و بانوان و بالاخص مادران شهدا و اونهایی که خیلی به گردنمون حق داشتن و هر کسی که مادر است تبریک عرض میکنیم و عرض سلام و ادب و احترام داریم و امیدواریم به برکت این سه مناسبت، میلاد با سعادت کوثر نبی سلام الله علیها و میلاد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و فتح خرمشهر که در واقع تولدی دوباره بود برای جوانان عزیز ما، که تو این تولد دوم دیگه حیات جاودانه شد، احیا اون ولیکن لا تشعرون شدن. این سه مناسبت رو تبریک عرض میکنم و امیدواریم که این مناسبت ها تابلوهای راهنمای ما باشه، نه تابلوهای تماشای صحنه های قشنگ. خدا فاطمه رو نگذاشته که فقط ما تماشا کنیم بگیم چقدر زیباست. خدا فاطمه رو گذاشته تا ما راه رو پیدا کنیم. خدا 1400 سال بعد فرزند فاطمه رو روز 20 جمادی الثانی به این ملت عرضه نداشت که فقط بگیم به به چه امام قشنگی بود، چه روح الله زیبایی بود. خدا او رو به عنوان تابلوی راهنما گذاشته که 1400 سال بعد هم میشه به فرمول فاطمه زندگی کرد. و خدا بچه های از جنس فتح خرمشهر رو مثل بهنام محمدی، حسین فهمیده، جهان آرا، حاج حسین خرازی، حاج احمد متوسلیان، حاج ابراهیم همت، اینا رو به همه جوانان ایران و جوانان دنیا به عنوان حجت نشون داد که ببینید 13 ساله هم باشید میتونید شبیه فاطمه بشید ها. 13 ساله هم باشید میتونید جاودانه بشید. لازم نیست حتما علامه بشید ها، الله حتما تحصیل کرده آنچنانی حوزه و دانشگاه باشید. تو هر جایگاه زندگیتون میتونید بنده قشنگ خدا بشید، اونقدر قشنگ بشید که هر چی زمان جلو میره، به تعبیر قشنگ شما که تعبیر زیبای شهید آوی نیست، هر چی زمان جلوتر میره شما به جایی که کهنه بشید تازه دارید نوتر میشید. به این همون وعده خداست، به این حجت هم بر ما. من همینجا ابتدای برنامه میخوام یک کلمه رو بگم، که وقت اول به خودم، به عزیزان دانشجو، به جوانها گفتم اگر خواستی طور دیگری زندگی کنید بیاره این حجت ها رو پاکشون کنید، چون اینا روز قیامت حجت هم. من اگه به خدا بگم خدای من نمیتونستم مثل فاطمه زندگی کنم، نمیتونستم آدم خوبی باشم، خدا اینا رو میاره میگه اینا که زمان تو بودن، شرایطشون هم مثل تو بود، اینا هم بستر گناه براشون فراهم بود، اینا هم خیلی چیزا براشون بستر جلوشون باز بود، اینا چطور تونستن بی قشنگی باشن، تو نتونستی؟ مثل اون دانش آموزی که وقتی یک نفرم سر کلاس به سوال معلم جواب میده، وقتی بقیه میگن آقا معلم این سوالتون تو جزوه نبود، میگه پس چرا این نوشت؟ اون یکی رو اگه میتونیم پاکش کنیم پاک کنیم، هر کار دلمون میخواد بکنیم. پس اینا تابلوی راهنمایی هم، تابلوی تماشا نیست،
تابلوهای برای رسیدن به خدا.
اینا شعائر الله خدا و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، بیانش همینه. خدا از زهرا رو گذاشته برای اینکه فقط من تابلو راه رو گم نکنم انشالله.
خیلی خوب، خیلی خوب شد یادی کردیم از همه اونهایی که یه روزی به سمت خدا می رفتن، مردونه هم می رفتن، یک جرعه آسمان رو چشیدن و آسمانی شدن، و خیلی ها یک جرعه آسمان رو چشیدن و موندنی شدن و هستن تو این روزا، اونهایی که یادگارهای دفاع مقدس هستن، قدر همشون رو می تونیم. خب آقای ماندگاری، شما هفته گذشته در مورد این که روز قیامت یوم الفصله و روزیه که اعمالمون از هم جدا میشه، اعمال خوب و بد، طبق روایتی از امام صادق علیه السلام و روایتی از امام رضا علیه السلام، برخی از بیننده های خوبمون در پیام هاشون یه خورده نگران شدن، گفتن که اینجوری کارمون خیلی سخت شده، یعنی در واقع ترسیدن، گفتن که خب ما باید چی کار بکنیم، هم برای انجام اعمالمون توی این دنیا، هم برای وضعیتمون توی اون دنیا. که اگر یادتون باشه همونجا من بهتون گفتم خیلی کارمون سخت میشه اگه بخوام اینجوری نگاه بکنیم. شما گفتین نه اصلا باید همینجوری باشه. گفتیم اینجوری باشه، هر عملی که بخوایم انجام بدیم باید ایست بکنیم ببینیم که کجا باید بذاریمش، آیا باید انجام بدیم یا ندیم. حالا واقعا شما می‌خواستین ما رو بترسونید آیه ماندگاری؟
من که عددی نیستم بخوام کسی رو بترسونم، اما پیغمبر رو خدا بشیر و نذیر فرستاده. یا ایها النبی آیه 45 سوره احزاب، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا
و مبشرا
و مبشرا
و نذیرا.
بشارت و انذار پیغمبر به دو تا دسته واقعیت هاست، به دو دسته واقعیت هاست. یک، بشارت میدهد به این که شما آب بخورید، من مثال دارم میزنم، آب بخورید براتون گواراست و رفع آتش میکنه. من اگر که آب بخورم به پیغمبر چیز اضافه نمیشه، نخورم هم چیزی از او کم
نمیشه.
کسی که این خبر داده فقط به نفع خود منه. یعنی اون چی که پیغمبر خبر میدهد و از طرف خدا خبر میده بشارته، بشارت به یک واقعیتی که چشماتون رو باز بکنید، بعد نگید کسی به ما نگفت. انذار هم خبر از یک واقعیته. بابا دست به سیم بدون روکش بزنید برق میگیردتون. آقا معلم سر کلاس میگه بچه ها هر کی مشقاشو بنویسه خودش موفق میشه، هر کی دست به سیم بدون روکش بزنه برق میگیرش، من نمیگیرمش، برق میگیرش. ببینید بشارت و انذار اینه. ما هفته پیش خواستیم چی بگیم؟ بگیم ببینید یک نفر میخواد یک مسیری برود 100,000 کیلومتر. برای 100,000 کیلومتر ما چقدر بنزین لازم داریم، سوخت لازم داریم؟ یعنی هر سدی 10 تا باشه ما 10,000 لیتر بنزین لازم داریم. باک ماشینمون 60 لیتر بیشتر نمیگیره. آقا یه باک زاپاس هم گذاشتیم 120 لیتر میگیره. خب 120 لیتر کجا؟ 10,000 لیتر کجا؟ وقتی دوتا باک پر کردم که نمیگم دیگه من خاطرم جمعه. اگر هیچ پمپ بنزینی هم سر راه نباشه مجبورم صندوق عقب نمیدونم امکانات پر بشه، 10,000 لیتر بنزین من لازم دارم برای 100,000 کیلومتر. درست؟ بله. فرض ما اینه بدین که هیچ پمپ بنزینی هم تو راه نیست. آی مردم، ما یک سفری داریم بی نهایت کیلومتر، آخرت دیگه. خب یه باک بنزین داریم 60 سال. 60 سال دنیا، 70 سال، 100 سال. این 100 سال رو پر 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 همش هم عبادت بکنیم، بازم برای بی‌نهایت کیلومتر سوخت کم داریم. تو مسیر برزخ هم پمپ بنزین نیست. ازی واضح‌تر، تو مسیر برزخ هم پمپ بنزین
نیست. قید سفرم نمیتونی بزنی.
قید سفرم نمیتونی بزنی چون این سفر رو مجبوری می‌برنده. یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی می‌برنتون. ما حالا حرفمون اینه الان که فرصت داریم بنزین ذخیره برداریم. چی؟ چه کار کنیم؟ الان فرصت داریم به این معنا آقا عبادتامون قشنگ. ما حتی هفته قبل ساده ترین رو گفتم، گفتم آقا یه آب خوردن که نوش جونمون میشه، میوه خوردن، غذا پختن، غذا خوردن که نوش جونمون داره میشه، اینا رو تبدیل به عبادتش بکنیم. اشکال داره؟ تبدیل به عبادتش بکنیم که همه اینا سوخت یدک محسوب بشه. بابا روز قیامت من میتونم تمام اعمالم رو تبدیل بکنم به سوخت برای وزنه اعمال خوبم. آیهش هم خوندیم دیگه. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. من میتونم این کارو بکنم. اگه این کارو نکردم یه اتفاق ناگوار میفته. اتفاق ناگوار بذار من بر اساس یه خبر ببرد عزیزان بگم. میگن که اگه این فرصتای بی قشنگی رو از دست بدیم، این فرصتای بزرگ، یعنی من میتونم خوابم رو تبدیل به عبادت کنم، تفریحم رو تبدیل به عبادت کنم. شما نگفتیم تفریح رو تعطیل کنید ها. ببینید بعضیا فکر میکنن ما میگیم زندگی رو تعطیل کنیم، برید یه گوشه بشینید فقط نماز بخونید. نه،
گفتیم رنگ الهی.
سه دلیل بذار من سه تا دلیل بگم. یک، ما نمیگیم زندگی تعطیل بشه، میگیم زندگی رو رنگ خدا بزنید. رنگ خدا بزنیم یعنی که خیلی ساده، ما داریم بحث‌های ارزیابی رو میگفتیم دیگه. بابا بریم از کارشناس دین بپرسیم ما میخوایم غذا بخوریم کیف کنیم، ببخشید سیر غذا بخوریم، غذا خوشمزه هم بخوریم، چه کار کنیم به غذا خوردنمون عبادت بشه؟ از امام صادق به ما چی میگن؟ چه کار کنیم میوه خوردنمون، چه کار کنیم آب خوردنمون، چه کار کنیم رابطه‌های لذت حلالمون، چه کار کنیم؟ چون فرض ما بر این است بینندگان و عزیز ما اینها انشالله اهل گناه نیستن، اینا اهل بندگی هم زندگیاشون رو قشنگ دارن انجام میدن، نمازشون رو میخونن، روزهشون رو میگیرن، عبادتشون رو دارن. میخوام بگم اینهایی که به ظاهر تعبیر عبادت بهش نمیشه،
کار مباهمه،
اصلا هیچ کس نمیگه آب خوردن عبادته، هیچ کس نمیگه غذا خوردن عبادته،
ولی میتونه عبادت باشه،
میتونه عبادت باشه. اینا فرصت های قشنگی است در اختیار ما برای که باک بنزین ذخیرمون رو برای بی‌نهایت مسیر برداریم. اینا همه رو تبدیل به عبادت کنه. ورزشمون، بازیمون، حمام‌مون، تفریحمون، مسافرتمون، غسلمون، خندمون، شادیمون، هدیه دادنمون، خانه نوی بردنمون، چش روشنی با ای حاج آقا میشه؟ آره بابا شما دارید خونه نوی برای یه مؤمن میبرید، بگید خدایا نیت میکنم کار ندارم او برای من آورده یا نیاورده، کار ندارم، من به خاطر تو میبرم، ثوابش هم میدم برای بابا بزرگم. حاج آقا ما دارم برای او هدیه میبرم، میشه؟ آره. من خبری که گفتم میخوام بگم، میگن بعضیا از اون دنیا به زنده ها خبر دادن تو عالم خواب.
خب
که بابا اینقدر من اینجا دستم خالیه،
تو میخوای از خونتون آشغالا رو میریزی بیرون، یه گربه، یه سگه، یه استخون میخوای بندازی جلو او، تو رو خدا اون استخونه رو به من هدیه کن ثوابشو.
یعنی اینقدر نیاز دارن، اینقدر محتاجن،
اون طرف اینقدر نیازه که این استخون جلوی سگ افتاده رو هم میگه ثوابشو به من هدیه کن. خب پدر، خدا پدر بیامرز، وقتی خودت زنده بودی چرا از این همه فرصت استفاده نکردی؟ ما اینو میخوام بگیم، ما نمیخوام کسی رو بترسونیم، ما میخوام دوتا خبر بدیم، مبشر و نذیر باشیم. مردم مفت، به تعبیر استاد بزرگوارمون، مفت مفت میتونیم بهشت برای خودمون بخریم، ولی ما از تمام امتیازاتی که میتونیم برای بهش خریداری کنیم میزنیم کنار، مفت مفت جهنم رو برمیزنیم.
یعنی کلی فرصت میتونیم برای خودمون فراهم بکنیم برای بندگی.
مثلا اون که امام رضا سلام الله علیه فرمودن، اون در مورد گناه بود، در مورد امر مباح هم داریم، در مورد گناهی که حالا طرف فکر میکرد شبهه بود، موسیقی و اینها، فرمودن ببین این روز قیامت جز کدوم دست اعمالت میذاری؟
آقا اونجایی که ما دستور داریم حرامه که حرامه، اونجایی که حلال حلاله، این وقت یه سری اعمال میمونه.
حالا امام صادق میفرمان دیگه حلال بین و حرام بین و شبهاتون بینه
ذلک.
اینا رو هم برو بپرس، نه فقط اینا، به تعبیر شما امور مباحت هم برو بپرس. ببینید یه مادری، ما میخوام اینجوری بگم، من بارهای مثال زدم، ما تو زندگیمون یه امور زندگی داریم، یه امور عبادی داریم.
بله.
ببینید من صبح بلند میشم نماز میخونم، مخاطبان ما اینا هم نماز صبحشون میخونن، نماز ظهرشون هم میخونن، نماز مغربشون هم میخونن، اما از صبح تا ظهر میره در مغازه، اینجا که دیگه عبادت نمیکنه دیگه. اگر کسی نماز صبح منو نبینه، نماز ظهر منو نبینه، این فاصله 6 7 ساعتی که این آقا تو مغازه، این آقا تو کلاسه، این آقا پشت دوربینه، اون آقا توی اتاق صدا برداریه، اون اتاق آقا توی مغازه تجارت خونشه، مادر داره تو خونه آشپزی و دوزندگی و مثلا شویندگی میکنه، یه نفر از این قصه فیلم برداره، از کجاش میفهمه من مسلمونم؟
خیلی مسلمونی ما کجاست؟
از کجاش میفهمه؟ من میخوام بگم اصلا دین ما اومده بگه اعمالکم ای صلاتکم، یعنی شما تک تک اعمالتون میتونید مثل نماز خریدنیش کنید. بیرید تو بازار بابا، این آب خوردن همینجوری باشه قیمتش، ببخشی قیمتش 10 تومنه، آقا مثال بزنم، یه روکش قشنگ روش بزنی قیمتش میشه 100,000 تومن.
مشتریش هم هست نقد،
مشتریش هم هست خدا نقده نقده. این ماما مادر جونی که حالا راجع مادرشون موضوع مادره میخوام ویژه بگم، این مادر بزرگواری که از صبح پای آشپزخونه ایستاده، این چه کار میتونه بکنه؟ این پای آشپزخونه ایستادنش هم بشه عبادت، اصلا مثل نماز براش ثبت بشه ها. نما یعنی تو پروندهش وقتی روز قیامت میره میبینه می نوشتن همش نماز، خوشا آنان که الله یارشان بی، که حمد و قل هو الله کارشان بی، خوشا آنان که دائم در نمازن. به خدا منظور بابا طاهری نبوده که دائم واسن سر سجاده، نه، اصلا راه رفتنشون هم میشه نماز، یعنی راه رفتنشون هم نیت داره، طاهره، قبله هم داره، آداب هم داره. همینا رو میگیم بریم بپرسیم، همینا رو میگیم بپرسیم، ما میگیم همینا رو بپرسیم. بابا من درس خوندنمو بپرسم، کنکور شرکت کردنمو بپرسم، بازم میخوام دعا کنیم خدا پشت کنکوریا رو به آبروی صاحب امروز موفقشون کنه ان شاء الله. برم بپرسم من این تیک زدن تو کنکورم چجوری میشه بشه اهدنا الصراط المستقیم، چجوری میشه؟ خب ما اینو گفتیم، این ترسون ترساندن یه بشارته،
بشارته
از اون راجع به گناه، راجع به گناه هم گفتیم، من میخوام یه بار دیگه بگم. بابا پیغمبر میگه برادر عزیز، خواهر گرامی، چون روز زنه، بذار این هدیه رو بدم بعد برم سراغ مادر، مادران عزیز. پیغمبر میگه ببینید، من تو این مثال زدم، فکر کنم یه بار دیگه هم گفتم، عالم شیمی میگه سدیم با رطوبت نامحرم، این به تعبیر دینی میخوام بگم، این دو تا رو کنار هم بذارید سدیم فاسدش میکنه، همه قبول میکنن تو علم شیمی. خب بابا عالم علم شیمی که 100 سال دیگه شاید نظرش عوض بشه، ولی پیغمبر خدا از طرف خدا میگه آقا دو تا دختر و پسری که به سن بلوغ رسیدن و تحریک کنندن، اینو با هم نامحرمن، همدیگه رو فاسد میکنن، کنار هم میشینن، اینا رابطه با هم نداشته باشه، یه خبر داده انذاره. حالا ببین شما میتونستی از این رابطه عبادت استفاده کنی، میخوام بگم خسارت اینه، ان الانسان لفی خس، یا هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیه 102 سوره کهف، الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا یحسبون انهم یحسنون صنعا. نه تنها از این فرصت ها برای بار و توشه برداشتن بر نداشته، که اینا رو زده خرابش هم کرده، شده توشه جهنم. به جایی که توشه خریده بهش بشه شده هیزم جهنم، بازم بر اساس اخبار پیغمبر. بابا رابطه دختر و پسر حرامه، آقا ما حرام متوجه نمیشی، گناهه، گناه متوجه نمیشی، جهنمه. گفت آقا جهنم میشه توضیح بدی؟ گفتم آره، 4 تا جهنمه. هر کی کاغذ قلم داره من به عزیزان بیننده میگم خواهش میکنم 4 تا جهنمو بنویسید. اگر از دوستانتون میبینید کسی گرفتاره براش پیامک بزنید، نامه بهش بدید.
4 تا جهنم،
4 تا جهنم دنیایی ها، ما با آخرتش الان کار نداریم. یک، اولین جهنم اینه کسانی که نگاهشون بی حیاه و ظاهرشون بی حیاه و باعث رابطه میشن، دل خودشون تو دل خودشون جهنم درست میکنن. جهنم ارزم به خدمتون ناکامی، چون ز دست دیده و دل هر دو فریاد. چشم میبینه، دل هوس میکنه، دسترسی بهش نداره، ناکام میمونه. این جهنم نیست به نظر شما؟ ناکامی ها رو هم انباشته میشه جهنم نیست. یک. دو، جهنم ترس از افشا شدن، لو رفتن. این دختر خانم یه رابطه خدای نکرده داشته، ای آقا پسر خدای نکرده رابطه داشته، اومدن خواستگاری همدیگه خبر ندارن، دائما این ترس داره، این ترس داره نکنه رابطه قبلی ما رو بره، این خواستگاری بی قشنگی به هم بخوره. یه جهنم دوم، ترس از افشا شدن. سه، جهنم سوم سوء ظنه. دختر خانم آقا پسر کنار هم قرار میگیرن، چون آقا پسر قبلا یه رابطه داشته، به خاطر به قول من آلودگی خودش میگه نکنه اینم داشته ها،
بی‌اعتمادی بین این دو،
سوء ظن، بی‌اعتمادی، تجسس، میخواد در بیاره، زیر و بم طرفو در بیاره. اصلا تو دین ما اجازه نداریم من چیکار بکنم. 3، 4، جهنم مقایسه. دختر و پسر با هم ازدواج کردن، چون این قبلا رابطه داشته، اینم قبلا رابطه داشته، به محضی که یک ناملایمت بشه همسر خودشو با دوست قبل از ازدواجش مقایسه میکنه. پیغمبر اومده این رو خبر داده، هر کی دوست داره از این جهنما بقول من مسئول باشه رابطه رو برقرار نکنه.
و همه اینا یعنی ناآرامی، و همه اینا یعنی زلزله دهریشتری تو،
یعنی همه اینا و بعد همه اینا میشه هیزم جهنم. ببینید ما خواستیم فقط بگیم برادر من، خواهر من، چقدر خوبم شد که روز میلاد مادر سادات داریم حرفا رو میزنیم، و ثواب این حرفامون هم انشاءالله باشه به روح هدیه به محضر فاطمه زهرا و همه مادران و امام بزرگوارمون و شهدای فتح خرمشهر، که ببینید پیغمبر ما اومده بشیر و نذیره، میگه آقا جون شما تو این فرصتی که معلوم نیست چند ساعت توی دنیا هستی، چند ساعت نه معلوم نیست، تو این فرصت میتونی از این فرصت‌های کمت بیشترین بارگیری رو بکنی برای آخرته، ولی اگر خدای نکرده غافل باشی، از همون فرصت‌های گلی هم که در اختیار داری میزنی، تمام آخرت تو نابود میکنی. این دوتا خبر ما کسی رو نترسوندیم، فقط خواستیم خوف و رجا،
ترس خوف و رجا،
بشارت و انذار، هر کدومش تنها باشه درست نیست. اما حالا مادر نمیدونم فرصت داریم که بخشم،
خب 5 دقیقه تا قرارمون وقت داریم.
ببینید من میخوام بگم روز مادر امروز، جناب شریعت مادر یعنی چی؟ اول بگم مادر از طرف خدا یعنی چی؟ بعد بگم رسالتش یعنی چی؟ مادر یعنی کسی که اجر مجاهد فی سبیل الله دارد. خیلی ها آمدن به پیغمبر گفتن ما نمیتونیم تو جنگا بیان، فرمود شما اجر مجاهد فی سبیل الله داری. دو، مادر کسی است که در دوران بارداری و مخصوصا با سختی زایمان گناهانش بخشیده میشود، مثل روزی که خودش از مادرش متولد شده پاک میشه. مادر کسی است که در لحظه زایمان دعایش مستجاب میشود. زمان به خیلی از عزیزانی که حتی امشب امروز در آستانه وضع حمل هستن تقاضا میکنم بر همه گرفتارا دعا کنن اون لحظه، چون فرصت طلاییه، طلاییه، طلایی. نمیخوام سر به سر بعضی از این آگهیای بازرگانی بذارم، به خدا فرصت طلایی پولدار شدن نیست، فرصت طلایی ارتباط برقرار کردن با خداست. چهارم، مادر اگر در حین زایمان از دنیا برود شهید محسوب می شود.
واقعا؟
بله، در روایت داریم. مثل مجاهدی که در میدان جنگی که بیفته شهیده، مادرم اگر در لحظه زایمان از دنیا برود شهید محسوب می شود. این 4 تا پاداش رو مجاهد، گناه بخشیده شده، دعای مستجاب و اجر شهید و الجنت تحت اقدام الامهات، کلید بهشت رو گذاشتن در اختیار مادر، اینا رو خدا به نظر شما مفت داده به مادر؟ به نظر شما مفت داده؟ نه. میخوام بگم این مادر، این پاداشایی که خدا داره به مادرها میده، اجازه بدن مادرام امروز یه کلنگر بزنن. چون امروز برای مادرها خیلی کادو میارن، هدیه میارن، دستشون میبوسن، صورتشون میبوسن. ما هم از همینجا ادب میکنیم به همه مادرها، مادر شوهرها، مادر زنها، مادر شهدا، هر کسی که مادر، خیلی تحویلشون میگیرن. بذارید من یه کلنگر بزنم،
خب
بذارید من یکم بده بشم جلو مادرها، اشکال نداره. من میخوام بگم آیا مادری که اینقدر خدا میخواد پاداش بهش بده، فقط مادری است که جسم منو به دنیا میاره و جسم منو رشد میده؟ نعوذ بالله، نستجیر بالله، تو این قصه که ما با حیوانات شریکیم که اونم جسم بچه‌شون رو به دنیا میارن که، اونم که دردا رو تحمل میکنن که. مادری که فقط جسم بچه‌شو به دنیا بیاره، نگران حواس ظاهریشه، اینجوری اینجوری میکنن ببینن بچه میبینه، صدایی میکنن ببینن بچه میشنوه، دستشو اینجوری میکنن ببینن بچه حس داره، جلو بونیش چیزی میگیرن ببینن بچه بو رو میفهمه، اینا که حواس ظاهریه. من میخوام بگم مادر کسی است که برای بچهش دو تا تولد درست کنه، یکی تولد جسم بچه و تربیت جسم بچه که روند طبیعیه، یکی تولد روح بچه. تولد اولی که مادر درست میکنه، یعنی واسطشه، تموم میشه. این بچه یا 6 ماهه خدای نکرده، یا 6 ساله خدای نکرده، یا به روال طبیعی 60 ساله میمیره. اما تولد دومه که تمومی نداره دیگه، مرگ نداره. قرآن میگه احیا اون ولکن لا تشعرون احیا اون عند ربهم یرزقون. فقط رمزش چیه؟ رمزش اینه، مادر عزیز، مادر نازنین، مادر خوب، اگر قرار است برای تولد طبیعی بچت نگران حواس ظاهریش باشی، برای تولد معنوی بچت باید نگران حواس باطنیش باشی. آیا بچم چشمش عالم غیب را درک میکنه؟ الذین یؤمنون بالغیب. آیا تو روند تربیتم یه کاری کردم که من مادر، من پدر به بچم القا کنم غیر از این عالم ظاهری، عالم باطنیم هست؟ آیا اون سه تا مصداق غیبی که بارها تو برنامه گفتیم، یعنی خدا و قیامت و شیطان، رو به بچم آموزش دادم؟ الان مثال زدیم، مادر بزرگوار، شما داری بچه رو شیر میدی تو اولین مرحله؟ نه، بریم قبلش، تو دوران بارداری، بچه در داخل شکم شماست. آیا حس کردی این بچه غیر از این که باید از جسم تو غذا بخوره، از روح تو هم باید یه معنویتی رو بگیره؟ از مادر شهید حسین علی الهدا گفت تو 9 ماه بارداریش 9 تا ختم قرآن کردم. این مادره داره دو تا تربیت رو با هم موازی میبره جلوها. مادر شهید علی الهدا میگه، و مادر خیلی از شهدا، میگه وقتی بچه رو شیر میدادم یه دونه شیر بی وضو ندادم، چون حس کردم شیری که از سینه مادر میاد این برای جسم میشه، اما اون وضویه، اون عشقی که بر امام حسین میریزه با شیر قاطی میشه میخوره، اون رو به قبله نشستنه، اون صوت قرآن به گوش بچه بخوره، اون رو برای تربیت روحشه.
زمینی که تو جسد بالاخره خیلی نزده آر طبیعی میره روش
جلو. من غذای کمم بهش بدم این خور رو میره جلو. اما اونقدری که نگران معلولیت جسمش هستم، نگران معلولیت روحشم هستم؟ آیا آمدم توی تربیت، یا همین مادری که گفتم داره قضا میپزه، اون مال دوران بارداری، دوران شیرخوارگی، مادر، من خیلی از مادرها دیدم داره قضا میپزه، اولا بی وضو قضا نمیپزه. میگم چرا؟ میگه قضایی که با وضو پخته بشه خیلی اثرش قشنگتره. من دیدم بالای دیگ واستاده داره آیت الکرسی میخونه، داره چارقل میخونه، داره قرآن گوش میده، داره روزه گوش میده، اشک میریزه. به نظر شما این قضا که ظاهرش پلوئه، ظاهرش آش آبگوشته، ولی با آیات قرآن پخته شده، این قضا و اون قضایی که با صدای ترانه حرام، موسیقی حرام پخته شده، این دوتا اثرشون تو روح آدم ها یکیه؟ بعد میاد مادره میگه حاج آقا چرا بچه هم از نماز لذت نمیبره؟ خب تو کجا قضای لذت از نماز رو بهش دادی؟ تو کجا تو دوران بارداری سر سجاده نشستی اگه نمیتونی سجده بری، مهر رو چسبوندی به پیشانی، اشک ریختی؟ تو تو کجا موقعی این کارا رو کی کرد؟ ما که اینگیم عبادت، همه زندگیمون، حتی غذا پختنمون، راه رفتنمون، این اصلی ترین معلمش مادر ما. از من احساس میکنم مادر کسی است که دو تا تربیت رو با توازن ببره جلو، زمینی که اولویت با تربیته، چون به قول شما جسم بچه من تو خونه غذا نخوره سر کوچه کیک و ساندیس میخوره، ولی جسم بچه من تو خونه عاشق نماز نشه، جای دیگه عاشق نماز میشه. و بعضی وقتا هم حالا شاید از خود ما هم بعد یاد گرفتم، حاج آقا به بچه‌ام گفتیم نماز بخونی 1000 تومنت میدم، تو چقدر میخوای پول بدی بچه‌ت نماز خون بشه؟ ولی اگه اومدی به بچه‌ت گفتی پسرم خدای پاداشی روز قیامت بهت میده که اصلا قابل مقایسه با این پاداشا نیست، بچه تو به جایی رسوندی که نماز هیچی، ساعت هیچی، عمرشم میذاره، جونشم میگذاره مثل بهنام محمدی.
مثلا شما فکر کنم خود همین توجه به این اثرات وضعی، توجه به روح بچه خود به خود اثر داره. بعضی ها کلن همینجوری بیتوجهی میکنن دیگه، اصلا براشون مهم نیست واقعا، مثلا اونقدر که برای جسمش نگرانه،
اصلا اونقدر که برای معلولیت جسمش نگرانه، برای معلولیت روحیش نگران نیست. از یک بار ببخشید، تو حرم مامزا وقت قرآن هم داره میرسه، تو حرم مامزا یه آقای دوید جلو من با خنده به ما میگه حاج آقا بچه هم نماز نمیخونه 18-17 سالشه، یک راه کار نمیدی؟ من گریم گرفت باور کنی. گفتم اگه بچه سرطانم بود همینجوری میامدی از من راه کار بخوای؟ گفت نه ببخشید. گفتم یعنی بی نمازی بچه از سرطانش برات مهمتر نیست؟ مادر، پس مادری که خدا اون همه پاداش گذاشته فقط مادر جسم نیست، هم مادر جسمه هم مادر
روحه و یک رسالتی داره. خیلی خوب، خیلی حرفای شنیدنی بود. یک بار دیگه روز میلاد مبارکتون باشه ان شاء الله. ممنونم حاجی ماندگاری. مقرره سری بزنیم به مشهد و رضا، تلاوت این آیات ناب و نورانی رو از اونجا داشته باشیم. امروز به صفحه 240 مصحف شریف میرسیم، آیات 38 تا 43 سوره مبارکه یوسف تقدیم حضورتون میشه در روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. باز میگردیم با ادامه برنامه سمت خدا، همراه شما بود، در کنار شما خواهش میکنم اینجا نهید.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. از همینجا سلام میگیم، از سلام علیه یا علی ابن موسر بزنیم مرتضی. خب ثواب تلاوت این آیات نورانی رو هدیه بکنیم به محضر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، همه مادران شهدا، مادرانی که در جمع ما نیستن، و به روح ملکوتی امام راحل عظیم و شأنمون، و به همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، مخصوصا شهدای آزادسازی خرمشهر. خب چند تا نکته از جای ماندگاری. قبل از اینکه به این نکات برسیم، من خواهش میکنم نکته قرآنی این سفر رو بگید. انشالله راجع به پیام دیروزمون یه نکته هست که من میخوام عرض بکنم.
من میخوام یک کلمه من راجع به امام رضا.
خواهش میکنم.
میلاد مادرتون یا امام رضا، همه اونایی که امروز دلشون مشهد و رضاست، از امام رضا عیدی بگیرن.
به به.
و اینجوری هم بگن یا امام رضا ما عیدی میخوایم ولی کادو نیاوردی، دستمونم خالیه، خونم کریمی دیگه، شما مادرتون خیلی دوست دارید، به اندازه وسع ما ندید، به اندازه کرم خودتون بدید، چون به وسع من باشه هیچی گیرم نمیاد. ببینید آیه وقال الذی قصه حضرت یوسف دیگه، وقال الذی ظن انه ناج، حضرت یوسف سلام الله علیه تعبیر خواب دوتا همسلولیشون رو کردن و فرمودن یک کدومتون چوبه دار آویخته میشه، یک کدومتون نجات پیدا میکنی. به اون یکی که تعبیرشونی بود که تو نجات پیدا میکنی، زن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک. ما تو بخش قبلی صحبتمون گفتیم میخوایم کار عادیمون رو عبادتش کنیم.
بله.
گفتم مادره بشینه کنار آشپزیش، قل هو الله بخونه، چهار قل بخونه، آیت الکرسی بخونه. میخوام یه پله بیام ساده ترش کنم. آقا ما بیایم از یک قدم شروع کنیم. هر کاری میخوایم انجام بدیم اولش بسم الله یادمون نره. یکی ساده دیگه، آقا میخوام آب بخورم، راه برم، رانندگی کنم، بیرون برم از خونه، داخل خونه برم، نقاشی بکشم، دفتر مشق بنویسم، سوال امتحان جواب بدم، بسم الله الرحمن الرحیم. همین لحظه‌ای که دارم بسم الله میگم به اندازه این 5-6 ثانیه فکر کنم این کار قابل بسم الله هست. با بسم الله الرحمن الرحیم که نمیخوام بزنم تو گوشی یکی که، با بسم الله الرحمن الرحیم که نمیخوام برم دزدی کنم که، ها؟ وقتی میگم دزدی قابل بسم الله نیست، خب دزدی انجام نمیدم دیگه، چون قرار بسم الله رو ترک نکنم.
یعنی بسم الله نشانه است.
من میخوام برم سراغ حضرت یوسف.
خب
حضرت یوسف میخواست به یکی از این دوتایی که نجات پیدا میکنن فرمود چی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک، سفارش ما رو پیشی اربابت بکن. اگر حضرت یوسف اینجا میگفت بسم الله الرحمن الرحیم ما رو یاد کن ها، این جمله رو نمیگفت دیگه. تا میگفت بسم الله الرحمن الرحیم میگفت خب خدا که از اربابی گنده تره، چرا به اربابی سفارش کنم، به خدا سفارش میکنم. ببینید ادامه آیه رو خیلی عجیبه، اذکرنی عند ربک، گفت منو پیش اربابت یاد کن، سفارش ما رو بکن بابا جون. فانساه الشیطان ذکر ربه،
شیطان باعث شد یادش
بره. شیطان باعث شد ذکر خدا یادش بره. خدا هم بدون تعارف تنبیهش کرد، 7 سال بیشتر تو زندان نگهش داشت. فلبس فی السجن بضع سنین، خدا 7 سال بیشتر تنبیهش کرد. من میخوام بگم با استفاده از این آیه نورانی که باز ممنونیم اومد به یاری بحث ما که همه قرآن اینجوریه،
هر کاری میخوام بکنیم دو تا کلمه رو بگیم، یک کلمه میخوام اضافه کنم.
خوب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یه ذره فکر میکنم خب اگه اون کار خودش سفارش شیطان باشه که نمیشه گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اگر خود این کار مخالفت با خدا باشه که نمیشه گفت بسم الله الرحمن الرحیم میخوام بریم سراغ رفاقت با جنس مخالف. نمیشه که بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میخوام بریم تو مجلس پارتی. این که نمیشه. حضرت یوسف هم اگر میگفت بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سفارش نمیکرد 7 سال زیادی تو زندان نمیموند.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. پس ما ببینیم کارهامون قابلیت این رو داره که بسم الله الرحمن الرحیم
بسم الله و اعوذ بالله بذاریم کنارش.
اگر تونستیم بذاریم،
چون گفت که کاری که قرار به سفارش خود شیطان بشه که اعوذ بالله نمیخواد.
بسیار خوب. آقای ماندگاری، ما دیروز پیامی داشتیم، یه مقداری هم در واقع پیام طولانی بود ولی حاوی بسیار نکات ارزنده بود، درس بود برای خود من. شاید دوستانی که برنامه دیروز ما رو با آقای نقویان دیدن یادشون بیاد یک معلولی برای ما این پیام رو فرستاده بود. من پیش صبر ایشون کم آوردم واقعا. اصلا شکوه از مشکلاتی که داشت نداشت، علارغم مشکلات زیادی که به زعم من خیلی مشکلات بزرگی بود، ولی ایشون واقعا صبورانه مباحث رو مطرح کرد، درد دل کرد با ما. دو تا اتفاق افتاد. یکی اینکه بعضی وقتایی که ما این پیام ها رو میخونیم، حالا وقتی مثلا کسی آرزوی سفر مشهد داره، نامنویسی میگه آرزوم اینه که برم مشهد و رضا، یک کسی مثل ایشون مشکل جسمی داره و از زندگیش به نوعی برای ما حکایت میکنه، تو پیام ها، تو ایمیل ها، تلفن ها مرتب زنگ میخوره آقا ایشون شمارهشون رو بدید، ما میخوایم بهشون کمک بکنیم. گرچه قصد ما واقعا باز کردن گره مشکلات مردمه و اونهایی که برنامه سمت خدا رو سنگ صبور خودشون میدونن، اما نمیخوایم این اتفاق بیفته. یعنی واقعا نظر ما اینه که شاید قبلا هم آقای ماندگاری اشاره کردن که شاید ما اطراف ما کسایی باشن که خیلی هم به ما نزدیکن و نیاز به کمک ما دارن، ولی ما اونها رو ندیده میگیریم. حالا توضیحات شما رو هم خواهیم شنید. یه نکته دیگه تو نامه ایشون بود. ایشون گفتن من تو مسیر بندگی هستم و خدا رو عبادت میکنم، نمازامو میخونم و هیچ وقت گلایه نکردم، چرا که معتقدم یه جای دیگه قراره جواب بگیرم و نگاه هم یک جای دیگه است، ولی این مشکلات تو زندگیشون باعث شده که مثلا همسر ایشون کم بیاره تو زندگی. از اینکه همسرشون در خوندن نماز کاهلی میکنه شکایت کردن، به خاطر اینکه میگه من همه چیزو دارم رعایت میکنم، دارم صبوری میکنم، ولی متاسفانه زندگی بر وفق مراد نیست. حالا نکته شما رو میشتم، فکر میکنم که شنیدنی باشه. آقای مندگاری،
ببینید همچنان که شما اشاره کردید، منم نامه دیروز مورد اطلاع پیدا کردم و جوابهایی هم عزیز خودم مجاهد نقویان اشاره فرمودم. من میخوام حالا در جهت تایید و تکمیل صحبت های این عزیز بزرگوار نکاتی رو اشاره بکنم. نکته اول همون که نمیدونم چرا ماها وقتی میشنویم یه مشکل داریه، مثلا زلزله بم، زلزله رودبار و منجیل، زلزله تبس، زلزله قاینات که خدا همه رفتگانشون رو رحمت کنه، زلزله جیروفت و همه اتفاقاتی که میفته، زود اونجا حسمون گل میکنه. در غافل از یه قرآن میگه و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. یعنی شما دائما درصد گرفتارا رو بذارید کنار تو زندگیتون، همونجا هم بگردید قطعا موردشو پیدا میکنید. یا به تعبیر از سالی که اشاره کردید، نیاز نیست اون کسانی که به ما زنگ زدن عزیزان بیان آدرسشو از ما بگیرن، اینا هم یه اطرافیانی دارن، شما تو اطرافیان خودتون مشکل دارایی دارید. من خواهش میکنم، نمیخواد زود احساساتی بشین، بذارید اینجور، من با شاید دوستان از من دلگیرم بشن ولی عیبی نداره، نمیخواد زود احساساتی بشین، یکم عاقلانه فکر کنیم. شاید مشکل دارتر از این عزیز کنار خونه خودتونه، ولی شما بهش بی‌توجهی. یک، از خدا بخواهیم از این فرصت‌های طلایی که کنارمون هست بی‌توجه نباشه. چند نفر از ماها اطرافمون، تو محلمون، تو قنوچامون، یه خانواده ای هم که یه بچه معلول دارن، وسیله ندارن، امکاناتشون هم خیلی کمه، این ماهی یک بار 6 ماه یک بار ماشین رو ببرم در خونه شو اینا رو سوار کنم. من امروز نیت کردم به نیت خادم معنوی امام رضا دیگه، نیت کردم شما رو یه گردش ببرم، یه پارکی، یه هوای خوری قشنگی، یه پذیرایی قشنگ ازتون در شأن خودتون که میخوام بخاطر امام رضا از شما پذیرایی کنم دیگه، مهمون خونه امام رضا کریمانه پذیرایی بشه، میخوام یه پذیراییتون بکنم دل شما نگیره. به خدا اگه همه کارو بکنن، چون گاهی وقتا فکر می‌کنیم همه اینا تکلیف دولته، بابا دولت داره تکلیفش انجام میده، سازمان‌ها و نهادهای مربوطه دارن کارشون انجام میدن، من کی باید تکلیفم انجام بدم؟ که راجع به جهیزیه صحبت میکنیم، میگن آقا بگید آدرسش کجاست، گفتم به خدا اطراف خودتون هستن که با سیلی دارن صورت خودشونو
بگردید.
یه بابایی مثلا مایی 300,000 تومان حقوق کارگری میگیره ولی 4 تا دختر داره، یادتون راجع اون پیرمرد فرفر فروش صحبت کردن کنار پل؟
بله، پل آهنگی
دوستان طلبه رفت سراغش، گفت یه حاج آقای اسم شما رو تلویزیون برده، داستان شما رو گفته، 40 سال کارم اینه، 4 تا دختر عروس کردم. الله اکبر. با همین که گفتم روزی 10 تا فرفر خودشم درست میکنم با این حلوا، بابا نرفتیم سراغ این، خب بریم سراغش، بابا یتیم هم نیست، بابا هم داره ولی بیشتر از این نمیتونه، مریض سراغمون هست، بریم بابا یک بار خرج ببخشید یلالی تلالیمونو بدیم برای رفع مریضی یک رفع که گیر کرده، یه محصله برای خرج تحصیلش گیر کرده، یه اجاره خونه برای اجاره و رهن خونش گیر کرده. پس ببینید ما نیاز نیست از صدا و سیما تلفن به کسی بدیم، برن سراغش. یک نکته از یک منظر. منظر دوم، اطرافیان وقتی یک نفر رو با مشکل میبینند، با مشکل وقت داری؟
مکمتر 10 ثانیه زو هست، 7 ثانیه برای وقتمون تموم شده،
کمتر. اونایی که مشکل دار رو میبینن نیش نزنن، نیش نزن. این قطعا یادتون باشه در جلسه بعد، حالا من در خدمتتون هستم. و اون همسر بزرگوار بدون چه تجارتی داره میکنه اگر این عزیز رو تحمل کنه و نیش نزن.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. خب وقتمون خیلی زود تموم شد، باید خداحافظی بکنیم. یک بار دیگه روز میلاد مبارکتون باشه، ان شاء الله هر جا که هستید خداوند متعال سایه سرتون. حاجی من دیگه متشکرم، در خانه خداوند متعال باشید. خدا نگهدار.
خداوند، آب و آینه و چشم من به تماشای تصویر خلقتت نشسته بودند و همه معترف به حسن خلقت تو و اینکه مگر نیکوتر از این می شود چون این خلقتی از گل و خاک و هیچ و هیچ. و هنوز خداوند با آنکه هزار هزار از من و نوع من زاده می شوند و پیوست خلقت شگفت انگیز من از آبی بیقدر را می بینیم و می دانیم، هنوز اندازه سپاس و تسبیح و تحسین من به قدر شکوه خلقت تو نیست، حتی ذره ای. شکوه خلقتی این چنین آراسته و نیکو با ظرافتی که دقت در هر یک انگشت حیرت به دهانمان می‌دوزد و با شکوه تر از این تصویر و این خلقت روح الهی و خداوندی تو که در من و با من است. و شگفت و حیرت بیشتر خداوند آنگاه که با همه گوش و هوش و قلب و احساس و وجودی که می دانیم و به وضوح می دانیم که آکنده از توییم و هر نفسمان از تو می زند و جانمان در تو می تپد و باید که برای تو و در مسیر تو باشد و بتپد، شگفت که باز گرم خیشیم و از سپاس تو غافل. و عقل و انصاف هر دو می گویند که وقتی سراسر توییم باید سراسر شکر تو باشیم و عجب و حیرت همین است که اندکیم و نیستیم. خداوند نزدیک تر از